استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام و وقت بخیر. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه رادیو آزادی میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان در نظر دارد که به ارزش 10 میلیون دلار کمک های بشری عاجل را برای زلزله زدگان در افغانستان فراهم کند. مارتین گریفیتس معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک های بشری و اضطراری روز شنبه در توییتر نوشت که این مقدار پول از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان مصرف خواهد شد. در ادامه کمک های کشورهای مختلف دیروز دو تیاره حامل کمک های بشری از ازبکستان و یک تیاره هم از ترکمنستان به افغانستان رسید. راشد خان ستاره معروف کرکت افغانستان میگوید تا حال توانسته بیش از 100 هزار پوند از افراد مختلف برای کمک با آسیب دیدگان زلزله در این کشور جمع آوری کند. او به دنبال زلزله مرگبار و ویرانگر صبح زود چهارشنبه هفته گذشته در ولایت های پکتیکا و خوست کمپاین جمع آوری کمک مالی را برای زیان دیدگان این زلزله به طور آنلاین آغاز کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که در سال 2023 میلادی بیش از 2 میلیون پناهجو در سراسر جهان به کمک برای دسترسی به سرپناه نیاز خواهند داشت. این نهاد دیروز در توییت گفت که این افراد شامل پناهجویان افغان و میانمار نیز می شود. UNHCR از جامعه جهانی خواستار حمایت در این زمینه شده. انفجارهای متعدد اوایل امروز در یک منطقه مسکونی در کیف پایتخت اوکراین باعث آتش سوزی در یک ساختمان 9 طبقه‌ای شد. حمله هوایی از سوی نیروهای روسی در حال صورت گرفت که نیروهای دفاعی اوکراین شهر استراتژیک سیورودونسک را از دست دادند. این شهر پس از 4 ماه تهاجم روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسی درآمد. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر روز شنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر دیدار کرد. امیر قطر در یک سفر رسمی روز جمعه به قاهره رسید. دفتر رئیس جمهور مصر میگوید که گفتگوهای دو رهبر روی روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی متمرکز بود. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه انتظار می رود نشست بزرگی از سوی طالبان در کابل در هفته روان برگزار شود. در این باره با یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگو کردیم.
این جرگه را یک جرگه ملی خطاب نمی تانیم. یک جرگه ملی قبل از همه اهداف خود را و مکانیزم ملی خود را به ملت خود تشریح می کند.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. انفجارهای متعدد اوایل امروز در یک منطقه مسکونی کیف پایتخت اوکراین باعث آتش سوزی شده. در این باره هم برای تان بیشتر میگوییم و در برنامه شکست سکوت
دنیا به گونه ای که باید با طالب برخورد بکنه و به گونه جدی فشارهای لازم را داشته باشند ندارد.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان پیشکش می شود بپذیرید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 1:04 با وقت افغانستان شد. یک منبع در حکومت طالبان می گوید قرار است که به تاریخ 8 ماه سرطان نشست بزرگ علما در کابل برگزار شود. سخنگویان حکومت طالبان در مورد تاریخ این نشست هنوز چیز نگفتند. بیشتر در این گزارش.
به گفته حکومت طالبان آمادگی ها برای نشست بزرگ علما از سوی آنان آغاز شده است. هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد تاریخ دقیق و آجندای این نشست به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما یک منبع آگاه از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این نشست به تاریخ 8 ماه سرطان برگزار می شود. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان نیز تاریخ دقیق این نشست را را مشخص نمی سازد، اما استادابیر امنیتی برای برگزاری نشست سخن می گوید.
ما آمادگی کامل داریم که برای برگزاری نشست تدابیر امنیتی را اتخاذ نماییم.
هرچند موضوعات مربوط به بحث این نشست تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده است، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود در نشست با تشکیل از شورای علما به اضافه دیگر موضوعات سیاسی در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه برگزار خواهد شد. وزارت معارف حکومت طالبان نیز برای معلوم شدن سرنوشت آموزشی دختران بالاتر از صنف ششم این موضوع را مطرح کرده بود. از سوی هم در یک مکتوب منصوب بر ریاست الوزرای حکومت طالبان که در شبکه اجتماعی دست به دست می شود آمده است، علمای به این نشست دعوت شدند که شناخت، نام و تقوای خوب داشته باشند و در کنار آن از آنچه که در این مکتوب جهاد خوانده شده حمایت کرده باشند. طالبان همواره از جنگشان در مقابل نظام پیشین جمهوریت و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به عنوان جهاد یاد می کنند. بر اساس این مکتوب همچنان از هر ولسوالی 3 نفر که 2 تن آن علما و 1 تن آن فرد سرشناس باشد به این جرگه دعوت شدند، اما این مکتوب به گونه رسمی تایید نشده است. همچنان پوهنتون پلی‌تکنیک کابل در اعلامیه گفته است که سر از امروز یکشنبه 5 سرطان به مناسبت بزرگترین نشست علمای کشور که در تالار لوی جرگه برگزار می شود به مدت 1 هفته رخصتی است. این پوهنتون در اعلامیه نخست خود در صفحه رسمی فیسبوکش از واژه لوی جرگه استفاده کرده بود، اما چند ساعت بعد از این اعلامیه ادیت شد و از این نشست به عنوان نشست بزرگ علما یاد شد.
یک منبع در حکومت طالبان گفته که طالبان در نظر دارند که در هفته جوری نشست بزرگی را در کابل برگزار کنند. درباره اجندای نشست و این که به چی نام یاد می شود طالبان رسما چیز نگفتند. در گفتگویی که با هاتف مختار رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی داشتم، نخست از وی پرسیدم که به نظرش هدف طالبان از برگزاری چنین نشست چیست؟
خب هدف مشخص است که امارت اسلامی افغانستان میخواهد مشروعیت خود را از ملت افغانستان بگیره، اما ما نمیتونیم بگیم که یک جرگه به تمام معنای شورا به تمام معنا ملی است. برای یک جرگه ملی یک مکانیزم ملی در کار است که اون مکانیزم ملی یا اهداف ملی روش و اجندای لوی جرگه تا بالا از نظام و از طرف امارت اسلامی افغانستان اعلان نشده. به لحاظ ما به این جرگه خوشبین نیستیم.
گفته می شود که در گذشته تصمیم ها پیشا پیش گرفته می شد و سپس شماری از افراد به عنوان نمایندگان مردم دعوت می شدند تا این تصمیم ها را به نحوه تایید کنند. آیا در زمان حاکمیت طالبان اگر نشست برای مشوره یا نظرخواهی برگزار می شود، فکر می کنید که قصه گذشته تکرار خواهد شد؟
ما قطعا به باور هستم در خلال چند روز اگر این جرگه خواسته میشه این جرگه قطعا ملی نیست. با وقتی جرگه ملی نیست هیچ نوع مشروعیت داخلی ملی و بین المللی نخواهد داشت. جرگه باید از تمام ابعاد و از تمام طرف باید ملی، افغانی و اسلامی باشه که در یک لوی جرگه ملی حضور فعال تمام اقوام و حضور جامعه مدنی و روشنفکران و سیاستمداران و احزاب سیاسی افغانستان باید حضور داشته باشد. در غیر این صورت هر نوع جرگه میتونه ما به جرگه های قلابی زمان دکتر صبغنی و حامد کرزی این جرگه را هم و مترحبی بینیم.
اما آقای عاطف، طالبان نگفتند که جرگه یا لوی جرگه برگزار میکنند. از این نشست به عنوان یک نشست بزرگ یاد شده.
طالبان که هر چیزی بگویه، ما به مکانیزم ملی باید حرف بزنیم و از آدرس ملت خود حرف بزنیم. ملت ما یک نظام مشروع، نظام ملی و تمام شمول میخواهد. این لازم است اگر امارت اسلامی افغانستان خواسته باشه که افغانستان از انزوای سیاسی، اقتصادی و بین المللی بیرون شود، بهترین روشی است که مشروعیت خود را از ملت خود و از مردم خود بگیره. امارت اسلامی افغانستان زمان میتونه مشروعیت خود را از مردم بگیره که در یک لوی جرگی ملی که حضور فعال تمام اقوام و احزاب سیاسی و شخصیت‌های بزرگ و جامعه مدنی در او دیده شود میتونه مشروعیت داشته باشه. در غیر این هر نوع جرگه تحت هر نام و هر پرچمی برای ملت ما مفید مؤثر نخواهد بود و برای تاریخ ما هم قابل قدر نیست.
درباره اشتراک زنان در این نشست هنوز چیزی گفته نشده. حضور زنان در چنین نشست‌ها برای ارائه مشکلات زنان و مطرح کردن خواست‌هایشان چقدر مهم است؟
ما فکر می‌کنم که حضور جامعه خانم‌ها و زنان اموقدر حقشان است، اموقدر حقی که مردها دارند. یک جامعه بدون حضور فعال زن در عرصه سیاست، کسب و کار و تجارت و طبابت و نظام نمیتانه بچرخه. اگر یک جرگه ایجاد میشه، حضور زن در او جرگه حتمی است. به هر حال ما در کل این جرگه را یک جرگه ملی خطاب نمیتانیم. یک جرگه ملی قبل از همه اهداف خود را و مکانیزم ملی خود را به ملت خود تشریح میکنه که چنین چیزی از طرف امارت اسلامی افغانستان ما تا بالا نشنیدیم.
گفتگوی بود با حاتف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی. اینجا رادیو آزادی است. 1:11 پس از چاشت به وقت افغانستان شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
با دنبال حمله راکتی نیروهای روسی، انفجارهای متعدد اوایل امروز در یک منطقه مسکونی در کیف پایتخت اوکراین باعث آتش سوزی در یک ساختمان نوطبقه‌ای شد. حمله راکتی در حال رخ داده که نیروهای دفاعی اوکراین شهر استراتژیک سیبرودونسک را از دست دادند. این شهر پس از 4 ماه تهاجم روسیه بر اوکراین به دست نیروهای روسی درآمد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر داره و همین حال در استدیو با من است. فرشته جان سلام، در مورد حمله راکتی امروز در شهر کیف بیشتر چی میدانیم؟
سلام به شما هم ستار جان. ویتالی کلچکو، شاروال کیف، پایتخت اوکراین، گفته که راکت های امروز نیروهای روسی یکی از محله های تاریخی را در شمالی شهر هدف قرار داده. به گفته او تیم های نجات به محل رویداد رسیدن، جایی که به گفته آقای کلچکو 2 ساختمان مسکونی هدف قرار گرفته و یکی از آنها دچار آتش سوزی هم شده. شاروال کیف در تلگرام خود نوشته که چندین انفجار در منطقه شوچنفسکی رخ داده و تیم های نجات تلاش دارند تا ساکنان 2 ساختمان مسکونی آسیب دیده در محل رویداد را به جای دیگر منتقل کنند. این منطقه میزبان پانتون ها، گالری ها و سایر فعالیت های فرهنگی و رستوران هاست. ویتالی کلچکو که بعداً از محل رویداد بازدید هم کرده به خبرنگاران گفت که شمار از مردم زیر آوار گیر ماندند و تلاش ها برای نجاتشان همچنان جریان دارد. او ارقام دقیق این تلفات ناشی از این حمله راکتی روسیه را تا هنوز شریک نساخته. بله.
تشکر. درگیری ها در شرق اوکراین در حال حاضر چگونه است؟
حدود 600 کیلومتر دورتر در جنوب شرق اوکراین نیروهای کشور یک روز پیش گفتند که از شهر سیبرودونسک عقب نشینی تکتیکی کردند. اما ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در سخنرانی شبانه خود وعده کرد که اوکراین در نهایت شهرهایی را که از زمان آغاز تهاجم روسیه ای کشور از دست داده دوباره باز پس خواهند گرفت. زلنسکی گفت که آنها نمیدانند که جنگ در اوکراین تا چه زمان طول خواهد کشید، اما تاکید کرد که تلاش بیشتر خواهند کرد تا در نهایت در جنگ پیروز شوند. سیبرودونسک ستارجان شهر در منطقه لوهانسک است که قبل از جنگ حدود 100,000 باشنده داشت. این شهر در حال حاضر به دلیل تلاش نیروهای روسی برای متمرکز کردن دستاوردها در منطقه دونباس ویران شده. ایره هم باید بگویم ستارجان که قرار است رئیس جمهور اوکراین در گردمایی رهبران کشورهای صنعتی گروه G7 فردا سخنرانی کند تا حمایت بیشتر بین المللی برای اوکراین برخوردار شوه. این نشست در شهر بایرن جرمنی برگزار خواهد شد. جدای طلبان و طرفدار روسی از زمانی که روسیه شبه جزیره کریمیا را در سال 2014 به طور غیر قانونی به قلمرو خود وصل کرد، بخشای از شرق اوکراین تحت کنترل خود دارند.
بسیار زیاد تشکر است از شما همکارم فرشته نگاه بود. درباره انفجارهای امروز در کیف پایتخت اوکراین و برگزاری نشست جی 7 درباره اوکراین جزئیات میداد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
1:16 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود تا دقایق دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور می کنیم. اکنون چند خبر اقتصادی.
وزارت خارجه حکومت طالبان از تلاش‌ها برای حل مشکلات ویزای بازرگانان افغان با چین خبر داده است. این وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است که سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیدار با وانگ یو سفیر چین در کابل در کنار دیگر موضوعات روی این مسئله نیز گفتگو کرده است. با گفته این وزارت، امیرخان متقی از سفیر چین خواسته است که برای بازرگانان افغان در بخش تجارت سهولت‌های بیشتری فراهم کند. وزارت خارجه حکومت طالبان در ادامه نوشته است که سفیر چین در بخش دادن ویزا به بازرگانان افغان با آقای متقی وعده سپرده و این را نیز گفته که قرار است در آینده نزدیک صادرات جلغوزای افغانستان توسط یک هواپیمای کارگو با چین افزایش یابد. پیش از این بازرگانان افغانستان که صادرات و وارداتشان به چین است از مشکلاتشان در بخش ویزا خبر داده بودند. هند یک محموله دیگر 3000 متریک تن گندم را به افغانستان فرستاده است. وزارت خارجه هند امروز یک شنبه در اعلامیه گفته است که یک محموله 3000 متریک تنی گندم را به افغانستان فرستادند. در اعلامیه گفته شده است که این گندم از طریق بندر واگه به افغانستان فرستاده شده است. این وزارت می‌افزاید هند تاکنون به همکاری سازمان غذای جهان یا WFP 33500 متریک تن گندم را به افغانستان فرستاده است. هند پیش از این نیز افغانستان را در بخش گندم و دوا کمک کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و حجدار سازمان های بین المللی از بمیان آمدن بحران بشری در این کشور، هند در آن زمان کمک هایش را به شمول کمک 50,000 متریک تن گندم به افغانستان اعلام کرد و این هم نرخ برخی ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 89 افغانی، یک یورو 94 افغانی و 88 پول، یک پوند انگلیسی 109 افغانی و 98 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی و 46 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 60 پول، 1000 روپی هندی 1058 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 443 افغانی.
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر پیام‌های شما را پخش می‌کنیم. اکنون سید سمی عباس مطبوعات جهان را درباره افغانستان مرور می‌کند.
بسیار روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در مورد چگونگی رساندن کمک‌ها به قربانیان زلزله کشنده و مخرب در ولایت‌های جنوب شرقی افغانستان مطالبی را نشر کردند. دیجیتال ژورنال نوشته است طالبان تعهد کردند که در روند رسیدن کمک‌های بشری دست نمی‌زنند و می‌گذارند که نهادهای کمکی کار خود را پیش ببرند. در ولایت زلزله زده پکتیکا بسیار مردم به کمک‌های جدی نیاز دارند و انتظار کمک‌های مؤسسات خیریه جهانی می‌باشند. دیجیتال ژورنال می‌نویسد قبلاً مؤسسات کمک کننده شکایت داشتند که مقامات طالبان کمک‌ها را به مناطق ارسال می‌کنند که در جنگ از آنها پشتیبانی می‌کردند و به این ترتیب در تقسیم کمک‌ها دست می‌زدند. اما این بار نشریه از قول یک مقام محلی نوشته است که می‌گوید در روند توزیع کمک‌ها از سوی سازمان‌های مانند یونیسف و یا سازمان جهانی مواد خوراکی WFP دست نمی‌زنند. نظر به معلومات سازمان ملل متحد، در زلزله صبح چهارشنبه در پکتیکا بیش از 2000 خانه و بنا تخریب شده و تعداد تلفات آن از 1150 نفر گذشته است. بیش از 1500 نفر دیگر زخمی شدند. روزنامه ستارز اند استرایپس هم در همین مورد مقاله ای را به نشر رسانده و نوشته است مقامات طالبان هر روز به مناطق زلزله زده می روند. اما به اندازه ای که نیاز است دست مردم را گرفتن نمی توانند. به نوشته روزنامه، در وقت رسیدن سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان به پکتیکا، مردم از او خوب استقبال کردند و هر کس می خواست با او عکس بگیرد. بر هلیکوپتر حامل آقای حقانی هم تاپه سرخ یونسف دیده می شد و در این هلیکوپتر صندوقهای کمکی هم انتقال داده شدند. ستارز اند استرایپس از قبل یک مقام طبی در منطقه می نویسد که گفته است طالبان در روند کمک رسانی پیشتاز نیستند و صرف 10% کمک ها از سوی آنها مهیا می شود. دیگر همه کمک ها توسط سازمان های خیریه توزیع می شوند. روزنامه می افزاید که سربازان طالبان این دکتر را گوشه کرده و به او گفتند که دیگر در این مورد چیز نگوید. روزنامه ایمیل آنلاین هم در مورد زلزله پکتیکا یک مطلب را نشر کرده و نوشته است زلزله کشنده یک ضربه دیگر بر افغان‌های بی‌بضاعت بود. در مقاله آمده است زلزله چهارشنبه گذشته در یک منطقه فقیر افغانستان رخ داده. به نوشته ایمیل آنلاین این منطقه کوهستانی پکتیکا از مردم غریب پر می باشد و آنها با پول کار در ایران و پاکستان زندگی خود را پیش می برند. روزنامه می افزاید که زلزله مردم این منطقه را از سرپناه محروم ساخته و آنها تمام شب را در دشت ها و جنگل ها سپری می کنند.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب دنبال کنید. شماری از زنانی که قبلا در ادارات حکومت پیشین در افغانستان کار میکردند از بیکاری و نادری شکایت دارند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان در بسیاری از ادارات این کشور حضور ندارند. مسئولان حکومت طالبان اما شمار کارمندان زن بیکار شده در اداره های دولتی را کم میدانند. بیشتر در این گزارش.
زمین نهاد دولتی کارمند بدون بار کار آمدن همین حکومت امارات اسلامی همین فعالیت های ما متوقف شد و ما هم یعنی کنارگیری نکردیم بلکه کنار شدیم.
صدف زنیست که تا پیش از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در یکی از اداره های دولتی کار میکرد. صدف میگوید با معاش اندکش میتوانست بازوی اقتصادی خانوادهش باشد، اما طالبان حق کار کردن را از او و بسیاری از زنان دیگر گرفتند. صدف که نمیخواهد نام اداره کاری قبلیش را با ما شریک کند میگوید طالبان حتی فعالیت های اداره آنان را متوقف کردند. این باشنده پایتخت حکومت طالبان را مسئول شرایط سخت اقتصادی خود و مشکلاتی میداند که به دلیل بیکاری دامنگیرشان شده است. صدف به رادیو آزادی گفت
بار کار آمدن همی حکومت امارات اسلامی ما کاملا همی نهاد ما از بین رفت و برعلاوه از اینکه من خودم از وظیفه خود برکنار شدم و وظیفه ما از بین رفته که پیش ما گرفته شد، برعلاوه از این صدها کارمند دیگر دولتی هم خانه نشین شد و با مشکلات خیلی زیاد
روبرو هستیم. صدف میگوید از ماها به این سو با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند و از جامعه جهانی میخواهد برای ایجاد زمینه کار به زنان افغان در اداره های دولتی تلاش بیشتر کند. صدف تنها زنی نیست که از طرف حکومت طالبان خانه نشین شده و در بحر چالش ها دست و پا میزند. شایما نیز مادر چند دختر جوان است که میگوید در 20 سال گذشته مامور دولت بوده است. او میگوید در این مدت تلاش کرده با کار کردن به دخترانش هم در باشد و هم مادر، اما اکنون دست روی دست نشسته و اجازه نان آوردن به فرزندانش را ندارد. شایما نیز حکومت طالبان را عامل این وضعیتش می‌داند. شایما هم به دلیل آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می‌کند نمی‌خواهد که از اداره‌ای که در آن کار می‌کرد در این گزارش نام برده شود. او به رادیو آزادی گفت:
بگم ما چی کنیم؟ اولاد بی سرپرست هستیم، بی سرپناه هستیم، زندگی ما خوب نیست، مردینه نداریم. خیر ما چی کنیم؟ چی بخوریم؟ چی بکنیم؟ چی چاره داریم؟
در حکومت پیشین افزون بر برابر بودن زمینه کار برای شمار زیادی از زنان و دختران در اداره‌های دولتی و سکتور خصوصی، چندین نهاد حمایت از حقوق زنان نیز وجود داشت که هر از گاهی به خاطر اختصاص یافتن بست‌های دولتی برای زنان دادخواهی می‌کردند. طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان، شماری از این اداره‌ها را که در چهارچوب حکومت فعالیت داشتند، لغو کردند. کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان از درشترین حامیان حقوق زنان نیز در این جمع‌اند. کارمندان این دو ارگان هم خانه نشین شدند. یک تن از زنانی که در وزارت امور زنان در یکی از بست‌های رهبری فعالیت داشت و نخواست نظر به آنچه حساسیت موضوع عنوان کرد از او در گزارش نام گرفته شود یا صدایش نشر شود به رادیو آزادی گفت معاش کارمندان کاهش یافته و فعالیت آنان محدود به امضا کردن حاضری شده و تعدادی هم که سرپرست خانواده های خود بودند دیگر حتی معاش اندکی هم ندارند. او میگوید شماری از آنان مهاجرت های غیرقانونی را در پیش گرفتند و به دلیل بلند بودن هزینه های زندگی در کشورهای همسایه دوباره به افغانستان برگشتند و در خفا زندگی میکنند. به گفته این بانو شماری از زنانی که با چنین مشکلاتی روبرو هستند در نامه وضعیتشان را به دفتر معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما توضیح دادند، اما تاکنون از هیچ آدرسی دستیاری به آنان نرسیده. با این همه زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید شمار زنانی که کارمند اداره های دولتی بودند و حالا خانه نشین شدند اندک است. به گفته آقای مجاهد زنان در شماری از اداره های دولتی از جمله بخش های صحت و معارف همچنان کار می کنند.
تعداد خانمایی که شاید وظیفه را از دست داده باشند زیاد نیست، 1-2%, 3% اگر باشه و هم در اداراتی که ادارات از سر لغو شدن یا اصلا تشکیلشان منحل شد، در اداراتی که قبلا فعالیت داشتن و ادارات هم فعلا فعال هستن اونجا خانمایی هیچ بیکار نشدن، تمام خانما معاشات خود را میگیرن و دوام داره. البته در بعضی ساعات بنا به شرایط یا عدم مساعد ساختن زمینه تباهر به کارشان نمیان، ولی معاشات چند جریان داره.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در بسیاری بخش ها بر زنان محدودیت وضع کردند که شامل بسته بودن دروازه مکاتب بروی دختران بالاتر از صنف ششم، برکناری از کار، سفر بدون محرم و حجاب اجباری می شود. این موارد واکنش های ملی و بین المللی را در پی داشت، اما حکومت طالبان تا هنوز روی خوشی به برچیده شدن این محدودیت ها از زندگی زنان در افغانستان نشان نداده است. با این همه مشخص نیست بیش از این چه مشکلاتی در انتظار زنان است که حالا نه کار دارند و نه اجازه کار کردن.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سپاس که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم.
پیام ها و نظریات شما.
میرادیدین هستم از خیرخانه، شما را به زحمت سخت مدت ده مومش از وظیفه برکنار شدیم. اید نهاد رسمی و دولتی و غیر دولتی ما را کمک نکده، مشکلات زیاد داریم، اصلا میخواهم که یک وظیفه برم پیدا شده.
سلام و عرض ادب خدمت تمام کارمندان رادیو آزادی. احمد نوید هستم، یکی از باشنده های ولسوالی چرخ ولایت لوگر. قسمی که شما آگاه هستن کمک های ملی و بین المللی صورت میگیره به نام های مختلفی که ما با غریب و بیچاره و مستمند کمک کردیم، ولی اصلا ایتو نیست. این کمک ها به مردم غریب نمیرسه. شما باور کنید این کمک ها تماما به قماندان های طالب، به افراد های زردست اونا، کسایی که در حوزه ها قرار دارن، کسایی که در ولسوالی هستن، به اونا میرسه. مردم غریب به کس کمک نمی کنه. اینا با نام های مختلفی که ما قربانی دادیم، ما سر خود در راه اسلام و اصلاح فدا کردیم. شما اگه به خاطر الله جهاد کردین، شما خود کمک ها رو چی میکنین؟ وقت خود کمک ها از کفار بود، شما خود اجازه نمیدادین. ولی امروز این کمک هایی که صورت میگیره، اگه از چین است، اگه به اصطلاح از ژاپن است، اگه از هر کشوری است، فلان این کمک ها حلال شده.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند، چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحشا و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه ای که سطح سواد و دانش کم باشه، به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان در نظر دارد که به ارزش 10 میلیون دلار کمک‌های بشری عاجل را برای زلزله زدگان در افغانستان فراهم کند. مارتین گریفیت، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشری و اضطراری، روز شنبه در توییتر نوشت که این مقدار پول از طریق صندوق اضطراری این سازمان برای کمک به آسیب دیدگان زلزله در افغانستان مصرف خواهد شد. راشد خان، ستاره معروف کرکت افغانستان، میگوید که تا حال توانسته بیش از 100 هزار پوند از افراد مختلف برای کمک به آسیب دیدگان زلزله در این کشور جمع آوری کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR میگوید که در سال 2023 بیش از 2 میلیون پناهجو در سراسر جهان به کمک برای دسترسی به سرپناه نیاز خواهند داشت. این نهاد دیروز در توییت گفت که این افراد شامل پناهجویان افغان و میانمار نیز میشوند. با دنبال حمله راکتی نیروهای روسی، انفجارهای متعدد اوایل امروز در یک منطقه مسکونی در کیف پایتخت اوکراین باعث آتش سوزی در یک ساختمان نو طبقه‌ای شد. این حمله در حال صورت گرفته که نیروهای دفاعی اوکراین شهر استراتژیک سیوردونسک را از دست دادند. و عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، روز شنبه با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، دیدار کرد. امیر قطر در یک سفر رسمی روز جمعه به قاهره رسید. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویاهای ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به محدودیت‌های سخت بر زنان و دختران به شمول منع دختران از آموزش در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به روز دوشنبه 20 ماه جون معافیت منع سفر بر 2 مقام طالبان را تمدید نکرد. این را خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده است، بی آنکه نام‌هایشان را افشا کند. در گزارش به نقل از یک دیپلمات که خواسته است نامش افشا نشود آمده است که سید احمد شهید خیل، معین وزارت معارف، و عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، سفر نمی‌توانند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که تصمیم‌گیری در مورد تمدید معافیت منع سفر 13 مقام طالبان پس از گفتگوهای دشوار صورت گرفت و به دلیل وخیم شدن وضعیت زنان در افغانستان، شماری از کشورها طرفدار لغو معافیت منع سفر این مقام‌ها بودند، اما برخی ها اعتراض داشتند. بحث می‌کنیم در این مورد با مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، سرایا پیکان از فعالان حقوق زن، و ظریفه غفاری، فعال دیگر حقوق زن و شاروال پیشین میدان شهر. خیلی خوش آمدین میمانان عزیز به برنامه. با شما آغاز میکنیم خانم مبارز. خب به نظر شما تمدید نشدن معافیت منع سفر تنها 2 مقام طالبا برای فشار آوردن بر طالبا برای بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و در کل رعایت حقوق زنان و دختران بسنده است؟
سلام خدمت شما، خدمت میمانای برنامه و شنوندگان عزیز رادیو آزادی. البته با تذکر باید که از حضور و حاکمیت گروه سیاه طالب در افغانستان تا اکنون دنیا به گونه ای که باید با طالب برخورد بکنه و به گونه جدی فشارهای لازم را داشته باشن ندارند. ما نشستهایی که با اتحادیه اروپا، یونما و همچنان بعضی دیگری از دوستای خارجی داشتیم، دریافتیم که رویه تعامل میان گروه طالب و همچنان نهادهای بین‌المللی بیشتر و قویتر است. تا اکنون هم که موقف گیری های جامعه جهانی مشخصا سازمان ملل و نماینده های آمریکا در بحث حقوق زن، در بحث گفتمان سل و هر چیزی فقط در حد اعلامیه ها بوده، در حد توییت کردن ها بوده، تصدیق کردن ها بوده. انتقاد ما هم عمیق است که اعلامیه، صدور اعلامیه، توییت کردن و پست کردن اینها جایی را نمیگیره و اینها نمیتونه فشار کافی و لازم برای گروه طالب وارد بکنه، به دلیل اینکه طالب یک گروهی هست که از طریق گفتگو، مذاکره و دیالوگ حاکمیت را به دست نیاورده. راه طالب منطق طالب، مکتب فکری طالب و مکتب سیاسی طالب، مکتب جنگ است، خشونت است، انسان کشی هست.
خانم پیکان، شما هم خوش آمدین. اقدام تازه کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد برای فشار آوردن بر طالبا برای رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان کافی است؟
سلام به شما و مهمانان گران ارج شما. ما میخواییم بگویم که اصلا تحریم سفر از 2020-2019 شروع شد که تحریم سفر ماف شده بود و اراکین طالب ها میتونستن آزادانه در مجالس بین المللی اشتراک بکنن و حتی با وجودی که تحریم وجود داشت، سازمان ملل متحد در تحریم خود داره و همچنان کشورهای غربی، ولی موافقت نامه هم با طالب ها امضا شد در دوحه. این موضوعات می رساند که اعضای سازمان ملل متحد که مخصوصا امریکا رکن بسیار مهم و تمویل کننده بزرگ سازمان ملل متحد است، در این زمینه اصلا کدام توجه جدی در مورد حقوق زنها در افغانستان و یا درس و تعلیم زنها در افغانستان ندارند. فقط مسئله تعاملات است و منافع کشورها مطرح است، منافع مردم افغانستان و اتباع افغانستان در نظر گرفته نمیشه و ما اگر توجه بکنیم اصلا قدرت که رفت شکست خورد و فرار کرد، زمینه ساز چنین حالت برای مردم افغانستان و زنان افغانستان بودند و حامی او قدرت هم کشورهای بزرگ غربی بود. فلحاظا فعلا ما در این حالت قرار داریم که توجه جهان فقط در تعامل بین قدرت طالبان و کشورهای منطقه هست و منافع خود در نظر می گیرند. منافع مردم ما اصلا در خور توجه هیچ کشوری
یعنی
نیست.
یعنی از دید شما آنچه کمیته تحریم‌های شورای امنیت انجام داده بسنده نیست؟
از نگاه ما تحریم ها چون که در گذشته وجود داشت و اگر دوام هم بکنه این تأثیر بر وضعیت زنان افغانستان، مردم افغانستان نخواهد.
تشکر از شما. خب بیاین از خانم غفاری هم بشنویم. شما هم خوش آمدین، تبریک شنیدین. هم خانم مبارز و هم خانم پیکان میگن که ایجاد موانعی در برابر سفر دو مقام طالبا کافی نیست و به گفته شماری از زنان برای که بر طالبا فشار آورده شده تا کارهای مثل بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را انجام بتن و در کل حقوق زنان را رعایت بکنن باید اقدامات بیشتر انجام شده. شما به عنوان یک زن چی نظر دارین؟
بسیار زیاد تشکر. سلام به شما و مهمانان در بحث و همه شنوندگان. بحث کلی است که یگانه پر بازی و یا هم امومو یگانه میدان و یا هم چانس برای بازی به دنیا فیلال ایرمی مانده که تحریم ها وضع بکنن بالای طالبان. هیچ چانس دیگه دنیا نداره برای فشار آوردن به طالب. دنیا به جنگ دوباره نمیره، آنچنان که واضح در هر نشست و در هر دید و دیده که شخصا خودم دارم برای هر هر فرد از کشورها و یا هم بزرگای دولتی و یا هم اراکین دولتی در کشورهای مختلف بس اینمی است که اینا از افغانستان به خاطر زینه برآمدن که دوباره پس به افغانستان برن. پس موضوع جنگ که هیچ یعنی که دوباره فشار از وارد شوه از طریق برگشتن دوباره به جنگ و یا هم اعمال فشار از طریق جنگ هیچ قابل بس نیست و هیچ امکان نداره. بس که یگانه چیزی که دوباره میتونه دنیا بکنه و این نمیست که وضع تحریم ها، یعنی وقتی بس فشار میه که از نگاه از نظر ما این یک آغاز خوب بوده میتونه به خاطر وضع فشار وضع و یا تحمیل فشارها برای تمام گروه طالبان گروه طالب، ولی ای که از یک یا دو نفر شروع شد خب چیز نیست واقعا قابل ای که محسوس شوه و یا ای که یک چیز بزرگتر، چون فقط دو تن هستن و دو تن هم کسایی که فکر نکنم آنقدر رول کلیدی در تصمیم گیری های کلی حکومت طالبا داشته باشن، فقط عملی کننده بس تصمیم هستن. ولی بازم چشم یعنی ما برش به دیده مثبت می نگرم و فکر می کنم یک آغاز خوب بوده باشه، ولی که در دراز مدت چی باید دنیا بکنه تا طالبا مکاتب دختران را باز بکنن، طبیعی است که نیاز است تا حداقل از دیالوگ‌های کلی
بله با مزرد به اون موضوع هم میپردازیم تا لحظات دیگر از شما میشنیم که چه اقدامات عملی دیگر باید روی دست گرفته شود. خب برمیگردیم به شما خانم مبارز. شما از خانم غفاری شنیدیم که خب این اقدام کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد را یک آغاز خوب دانستن برای ایجاد فشار بر طالبا و گفتن چانس دیگی برای فشار وارد کردن یا گزینه دیگه وجود نداره. چیست کوتاه نظر شما، موافق هستین با ایشان؟
البته در یک قسمتی از صحبت ها اویی که یک اقدام خوب است ولی یک اقدام کافی نیست، به دلیل این که این تحریم ها بیشترم تذکر دارم نتیجه نداده. دومی که این دو نفر که مورد تحریم قرار گرفته دستوی ماموریت هستن، تصمیم گیر نیستن. منظورم این است که اینا بالاخره توسط یک کسی مقرر شدن و توسط یک حکمی یک فرمان پس منفق میشن. به طور مثال به اصطلاح تحریم کردن سفرهای مهم وزارت معارف، یعنی چی؟ دنیا هم داره با ما چی بازی را انجام میده؟ یک مشکل جدی است که خارجی ها وقتی که مخاطب قرار میگیرن امرای خارجی ها اینو فکر میکنن که مردم افغانستان هیچ چیز را نمیدانن، با هیچ چیز آشنایی ندارن، هیچ نوع تحلیلی از این قضایا ندارن، فقط این ما هستیم که همه چیز را میدانیم. و طور مثال نارمالی برای شما یونما میگه که ما هیچ کاری کرده نمیتونیم اما پیام شما را میرسانیم. اتحادیه اروپا میگن که ما هیچ کاری کرده نمیتونیم ولی پیام شما را میرسانیم. جالب است روزگاری از این آدرس ها در حکومت تعیین میشد، وزیر تعیین میشد، فکر میکنن که ما هیچ چیز را نمیدانیم. البته در این قسمت که باز هم تحریم است و به حمایت از مردم افغانستان ولی او یک قدم خیلی سست و ضعیف و بی تاثیر است. یک اقدام خوب است. تشکر. فقط یعنی قسمت هم میخوام تذکر بدم اگر اجازهتان باشه.
مهربانی.
در قسمت دیگری از صحبت ها که هیچ چانس وجود نداره که دنیا دیگه به خاطر یک جنگ به افغانستان بر بگرده، ما از یک زاویه دیگری میبینم به این مسئله. دنیا هر فرصت هر زمان امکان داره بر بگرده، اما چی وقت؟ زمانی البته به خاطر نجات مردم افغانستان، به خاطر کمک مردم افغانستان بر نمیگرده، ولی به خاطر حفظ منافعش، به خاطر تداوم منافعش، به خاطر از اینکه هر زمان منافع آمریکا را و حفظ ارزش‌های آمریکایی را در افغانستان و از طریق افغانستان در سطح منطقه در خطر ببینن، بسیار زود مثل سال 2001 در یک روز تصمیم گیری میشه و در یک روز هم هجوم آورده میشه و در یک هفته بند به بساط یک حکومت تشکیل میشه. این تداوم این است که نفوذ روسیه و چین در افغانستان به حدی رسیده که جای پای آمریکا اینجا تنگتر شد این زمان است که آمریکا در یک روز برگشت.
تشکر از شما خانم مبارز. خوب خانم پیکان، با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، لطف‌الله خیرخواه معاون وزارت تحصیلات عالی حکومت سرپرست طالبان در واکنش به اقدام شورای امنیت سازمان ملل متحد این را سطحی و غیر عادلانه خوانده. به نظر شما واقعا این اقدام غیر عادلانه است در قسمت طالبان؟
خب دیدگاه ها فرق میکنه، چون منافع طالبان در اینجا نهفته هست. وقتی که هر فیصله و هر قضاوت خلاف منافع گروه، شخص، افراد صورت بگیره، او را امو شخصی که متضرر میشه غیر عادلانه میدانه. ولی اینجا که باز از این فیصله مردم و کلکتیو بسیار زیاد و یک بخشی از جامعه متضرر میشه، مردم هم ایره غیر عادلانه میدانه. دیدگاه ها به این منوال میباشه. اما به دیدگاه ما بهتر است که تا به حال سازمان ملل متحد به جز اعلامیه ها، که اعلامیه ها هم الزامی نبوده و کدام قطعنامه در مورد وضعیت زنان افغانستان از لحاظ حقوق بشری اینا وضع نکردن، و اگر وضع هم کنن حکومت را که اینا در حالت دفکتو قرار داده، بالای از حکومت هم قابل تطبیق نیست. یعنی ما در یک حالت بن‌بست قرار داریم. زنان افغانستان از لحاظ سیاسی چون در گرو سیاست جهانی قرار گرفته، بسیار حالت بن‌بست داره.
بله.
راه های حل از اینجا باید دنیا و خود مردم افغانستان ای را باید جستجو کنن. و ما یک کلمه دیگر را میخواییم اضافه کنم، که در اوایل وقتی که حکومت طالبا به قدرت میرسیدن، بایدن وقتی که حکومت سقوط کرد گفت که افغانها خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. حال بیداری ملت مهم است و ملت باید خودش تعیین سرنوشت کنه.
بسیار زیاد تشکر از شما. خب خانم غفاری حافظ، ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت سرپرست طالبان در واکنش به تمدید نشدن معافیت منع سفر دو مقام طالبان در پیام گفته که اعمال چنین فشارها بیهوده و نتیجه نخواهد داشت. چه فکر میکنین چقدر به نفع مردم افغانستان، به ویژه به نفع دختران و زنان در این کشور هست که طالبا به جای این چنین موضع گیری ها از در تفاهم و سازش با جامعه جهانی پیش بیاین؟
خب من قبلا هم میخواستم به این نقطه اشاره بکنم در پایان گفتم که یک چانس اینمی است که اعمال فشار بکنن، و یگانه رای اعمال فشار اینمی است نزد جامعه جهانی باقی مانده که تحریم های به سفرهای مقامات طالبا وضع بکنه. ولی راه دیگه که هم معقول است و هم مطمئن استم نتیجه بخش است، و به راه دیالوگ است، و راه ای است که گفتگوهای سیاسی باید جدی‌تر شوه، و نشست های سیاسی بسیار معنادار، و بالخصوص فعالیت یوناما و بعض دفاتر دیگه سیاسی در افغانستان به وجه احسنش معنادار پیش بره. این چیزی است که این باز کاری است که در روزهای بیشتر به کارهای بیشتر باز میکن. ولی بحث تحریما وقت پیش میایه بحث فشار است. وقتی بحث فشار است، ایره خب ما قبلا هم دیدیم که طالبا با وجودی که دخترها یک روز به مکتب رفتن، هنوز هم یک ساعت و دو ساعت بعد از ساعتهای درسیشان دوباره به خانه هایشان روان شدن. این طالب فیلال هرچی که است، خوب است یا بد، ولی کنترول اونم موطن به دست داره و هر آن چیزی را که بخواه اوجا می کنه، بدون ازی که دنیا چیز بکنه و یا هم بتانه. متاسفانه فیلال و این بدبختانه اینمی وضعیت بدبختانه به نوع از بازمانده سیاست های بد دنیا هم از افغانستان و همچنان سیاست مداران داخل افغانستان. ولی من هیچ مطمئن نیستم که به اندازه‌ای که نیاز باشه این چیزا بالای طالبا بتونه فشار وارد بکنه. از اون خاطر بسیار مهم است دروازه های دیالوگ باز بشه و گپ بزنن و از راه اگه طالب ما نتانیم حداقل ای بار از راه گفتگو دوباره روی یک میز کنار هم نشسته وادار و قانع به پذیرفتن موضوعات نبکنیم، مطمئن نیستم که فشارهای همتویی و هم در حالی که همه کشور در صد کشور تحت کنترل داره ما بتانیم چیز رست طالب.
بله بسیار جد تشکر از شما. خب خانم مبارز لطفالله خیرخواه معاون وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنان گفته که این چنین تصامیم اشاره‌اش است به وضع محدودیت بر دو مقام طالبان از طرف شورای امنیت وضعیت را بیشتر بحرانی میکنه. فکر نمیکنین که در صورتی که وضعیت واقعا بحرانی تر شود خود حکومت طالبان هم به نحو مسئول خواهد بود؟
خب وضعیت از این بیشتر بحرانی شده نمیتونه. من نمیفهمم که از دید طالب حالا کجای افغانستان گل گذار بوده که وضعیت از این بیشتر بحرانی شود. فقر، انسان کشی، قتلای مرموز، محدودیت اشتغال بر زنان و محصور ساختن زنان به چارچوب خانه، جنگ در نقاط مختلف افغانستان، حمله بالای کشورهای همسایه، همه همه چیزایی هست که تحت حاکمیت طالب اتفاق میفته. از اون اولادای خود سودا میکنن، از بدن خود سودا میکنن. وضعیت از این بیشتر چی بوده میتونه؟ یک زن به دلیل پوششش در روی جاده ها محاکمه سرایی میشه، مورد لطکوب قرار میگیره. انسان هایی که جغرافیا زندگی میکنن صلاحیت و آزادی انتخاب رنگ لباسشان ندارن، تبعیض روز به روز بیداد میکنه در هر سطح، تبعیض جنسی، قومی، لسانی، همه چیز. بیشتر از این بحران بوده نمیتونه. بحران مشروعیت داخلی، بیرونی، بحران فقر، همه چیز. اما حرفی است که چیزی که مقام طالبان اظهار کرده که هیچ نوع تاثیر بالای طالب ندارد، من فکر میکنم که یک اظهاراتی خیلی غیر مسئولانه، بی‌سوادانه و جاهلانه هست. به خاطر از اینکه وقتی که یک کسی از آدرس یک در مدرسه حکومتی گروه میایه این صحبت هم میکنن، من باور نیست که باید وقتی که یک موقفگیری در سطح بین المللی می باشه عباد مختلف اون کلمات اون جملات محاسبه می شه. حالا در طالب بدهید که روی زرسیت می داره که اون جملات را منطبه بکنن. و از طرف دیده باز موقفی سوالان سیستم تأکید می کنم که برای طالب فشارهای نرم افزاری چی معنا داره؟ طالب
درست است. تشکر خانم مبارز.
ببخشید من قسمت او که برای طالب بیچاره که 20 سال در کوه جنگیده اونا رو خوش خورده و رهبرایش در کشورهای عربی عیاشی کرده، برای از این روزی که در مستقی ماموریت میلیسی که بسته پنج هم مقررش کنم زیر این سایه سرد و ایسی سرد میتونه همون مهمتر از دیگه برای از این رابط برای ملی و دیپلوماسی و منافع کشور و این بحثا دیگه برای طالب یک بحث بی‌معنا است.
تشکر از شما. خب ادعای سربریدن افراد را بدون شک سخنگویان حکومت طالبان رد میکنند. تشکر از شما. خانم پیکان، منتقدان میگن که از زمانی که طالبا در 15 ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتن، دستاوردهایی که زنای افغان در جریان 2 دهه گذشته داشتن تقریبا از دست رفته، مثلا دسترسیشان به آموزش، کار و آزادی گشت و گذارشان معدود شده. با توجه به این وضعیت چه ابزار و روشهای دیگه وجود داره که جامعه جهانی از او کار بگیره تا سرانجام طالبا تشویق شوند که حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان را رعایت کنند؟ کوتاه لطفا.
اول خب میخواییم بگویم که جهان یک حکومت دفکتو را شناخته و میبینیم که در تعامل هستن با حاکمیت طالبان. از این خواهی کسی کار کرده نمیتونه و این مسلط هست در سراسر افغانستان. فعلا رای حل از این که چرا حقوق بشری زنها مورد تخطی قرار گرفته، این هست که در امو توافق نامه دوحه آنچه که تسجیل یافته اونمو را باید اینا حل بسازن. که ما شنیدیم طالب ها گفتن که در توافق نامه دوحه اصلا تحریما دوامدار بود، نباید مسئله معافیت کوتاه مدت در نظر گرفته می شد، یا مثلا معافیت دوتن ما چرا از بین رفت. این موضوعات است که در امونمو جکل مشکلات در اون توافقنامه است. باید امریکا و طالب و غرب مشکل خود حل بکنن، قضیه مردم افغانستان حل میشه. تا وقتی که اینا مشکل خود حل نساخته باشن، زنان افغانستان از هم حقوق خود محروم خواهد بودن و به همین شکل سیاست از اینا ادامه پیدا خواهد کرد. ما آرزو داریم که دنیا نه تنها با اعلامیه های ساده و با در نظر نگرفتن یک بخش مهم از جامعه، یعنی این مسئله سیاسی و حقوقی زنها را به بازیچه نگیرند. امید است که تلاش ها به گونه که امطور اصول حقوق بین الملل حکم میکنه و خود منشور سازمان ملل متحد تذکر میده، از راه مسالمت آمیز و مذاکرات و میانجی‌گری ها میتونه مسائل حل بسازه.
تشکر. تماس ما متاسفانه با خانم غفاری قطع شده و تا حالا نتانستیم با ایشان دوباره تماس را برقرار بکنیم. خب خانم مبارز، شما پیشنهاد خانم پیکان را شنیدین، پیشنهاد مشخص شما چیست؟ چه باید شوه تا حکومت سرپرست طالبان حقوق زنان و دختران را رعایت کند؟
البته در رابطه به این که پیشتر گفتیم بحث سربردن افراد طالبا سخنگویانشان رد میکنن، مهم نیست سخنگوی حکومت بودن به معنای عزیز که یک آدم دروغگوی باشی با چشم مردم خواب بزنی، سخنگوی یک زم دستای حکومتی باشی. اینا هر روز سخنگویانشان هر چیز میگن، ولی بر مردم افغانستان ثابت است. ما هزاران شهید سرباز اردوی ملی را داشتیم.
خانم مبارز، چون این موضوعی نیست که ما در موردش بحث کنیم، فرصت ما کم است، لطفا اگر کوتاه بس جواب سوال ما بپردازین بسیار زیاد تشکر از شما.
من موافق هستم با صحبت های بانو پیکان، به دلیلی از این که همیشه فاکتوری تحول آفرین و تغییر آورنده در افغانستان بیرونی بوده، این علت های بیرونی، فشارهای بیرونی سبب شده که در افغانستان از وضعیت وجود داره، بخصوص از نوع سیاسیش. و می ترتیب ما از زمان حضور روزها در افغانستان ببینیم، و می ترتیب وابستگی شاههای افغانستان ببینیم، و می ترتیب حکومت 20 ساله تکنوکرات ها را در افغانستان ببینیم، اخوانی ها یا مجاهدین در افغانستان دیدیم و امروز هم طالب هم ببینیم. بنان اون فاکتور امروز تا زمانی که اونو مثلا قسمی که بانو پیکان گفتن و شکل دیگریش که طالب و آمریکا مشکل حل بکنه، به این معنا که اون فاکتور از بیرون بلد. اگر نشه، اگر بسیار دشوار است. به دلیل از اینکه
تشکر از شما خانم مبارز، بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه. مونسه مبارز، یکی از بنیانگذاران جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، ظریفه غفاری شاروال پیشین میدان شهر و ثریا پیکان از فعالان حقوق زن، و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که ما را تا این دم همراهی کردین.
Let's do it.